وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين
از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما خوبان شنونده، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که به صورت زنده و مستقیم با موضوع بررسی و تکمیل پرونده CFD و هوشمندسازی تحریم‌های امریکا تقدیمتون میشه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
رژیم های بین المللی می توانند ساز و کارهای همکاری بین دولت ها را افزایش دهند و با ایجاد اعتماد سازی و امنیت به ثبات نظام بین الملل کمک کنند. همچنین باید توجه داشت رژیم های بین المللی به وسیله عوامل مختلف که مهمترین آنها قدرت است دچار تغییر می شوند. گروه ویژگی اقدام مالی موسوم به FATF یکی از همین رژیم های بین المللی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با هدف مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. این سازمان در سال 2001 اهداف خود را توسعه داد و مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داد. در سال 2012 نیز مقابله با تامین مالی فعالیت های اشاعی یعنی تسلیحات کشتار جمعی را نیز به اهداف خود اضافه کرد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند و همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز مورد نظارت قرار می دهد. پیوستن به FATF از دو منظر برای ایران مشکل آفرین است. اولا اینکه دسترسی این نهاد بین الدولی به تراکنش‌های ریالی و ارزی ایران اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و ما به طور ارادی دچار خود تحریمی می‌شویم و سوی دیگر ارتباطات مالی ایران با نهضت‌های آزادی بخش همچون مقاومت اسلامی حزب الله به طور کامل در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی قرار هست که درباره FATF صحبت بکنیم و لوایح مرتبط با اون که به لوایح چهارگانه معروف شده و این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیره. آقای دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر اقتصادی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند تا درباره موضوع برنامه گفتگو داشته باشیم. آقای امینی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنا مدخل صدق و اخرجنا مخرج صدق و اجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا. عرض سلام دارم در این لحظات ملکوتی بعد از اذان مغرب خدمت همه هم وطنان عزیز و جناب عالی و همه همکارانتون، همچنین عرض تسلیت شهادت سردار بزرگ اسلام و نیز تسلیت آسمانی شدن برخی از عزیزان در صنایع هوایی.
درود بر شما آقای پرتو، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، مجله محترم و مهمان محترم برنامه جناب آقای امینی. عرض تسلیت به خاطر وقایع تلخی که در واقع در چند هفته اخیر شاهدش بودیم. انشالله که آینده روشن باشه و مردم ایران روزهای خوبی رو تجربه بکنه از لحاظ اخبار و اتفاقاتی که داره میافته.
انشالله. متشکرم آقای امینی. قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، برای اینکه بتونیم ورودی به بحث داشته باشیم، یک نکته‌ای که مطرح هست و دغدغه‌مندان در این حوزه در مشخص موضوع FATF و لوایح مرتبط با مطرح میکنن این که رژیم های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی ماهیتا میشه گفت ریشه در مفاهیم لیبرالیستی دارن و شاید بشه گفتش که برخی از کشورها، برخی از رژیم‌ها برای اهداف خودشون این کنوانسیون‌های بین‌المللی رو طرح می‌کنند. شما هدف از ایجاد این قبیل رژیم‌ها رو در چی می‌دونید و چرا برخی قدرت‌هایی که به عنوان قدرت‌های بزرگ شناخته می‌شدند به دنبال ایجاد این رژیم‌ها هستند؟
خب مبحثی که فرمودید حالا یک مبحث کلی است. من با توجه به رشته خودم از منظر اقتصادی، وقتی که به برخی از این رژیم ها یا قراردادهای بین المللی که بین کشورهای مختلف توی یک کنفرانس یک سازمانی بسته میشه نگاه میکنیم، بله خیلی از روند اقتصادی دنیا رو وقتی که نگاه میکنیم، برخی از کشورها با اون دیدگاهی که فرمودید به دنبال اهداف و منافع خودشون تو خیلی از این مسائل هستن، این رو نمیتونیم که اتمام بکنیم، ولی همه رژیم ها و همه مسائل هم این نیست. با توجه به تحولاتی که ما در مسائل مالی داریم و در مسائل اقتصادی توی دهه های اخیر داشتیم، ارتباطات مالی که دیگه خوب مثل قدیم نیست، خیلی از مسائل به شکل شبکه‌ای از اقتصاد جهانی در حالا تحت یک مدل هایی مثل هم فضای آیتی اینها مرتبط به هم هستن، قطعا مسائلی که همیشه مد نظر بوده از جمله مسائلی مثل تقلب، پولشویی و به قول معروف اون نوع بخش اقتصاد زیرزمینی یا مسائلی که خیلی وقتها اشکالاتی را توی اقتصادهای بین المللی پیش می آورد، اونها هم باید در نظر بگیریم. یعنی من به نظرم نمیتونیم همه ی هدف رو بگیم که به شکل به قول معروف برآورده کردن اون اهداف سرمایه داری در اون سطح کلان خودش، نه یه قسمتی بالاخره اون رو باید بپذیریم. نظام حاکمی که هست منافع خودش رو میپذیره، ولی این مسائلی هم که الان از نظر علمی توی دنیا داره روی تک تک این واژه ها کار میشه. شما تو خیلی از تحقیقات بین المللی الان برید ببینید، واژه‌ای مثل پولشویی واژه‌ایه که اثرش رو توی همه روندهای مالی و اقتصادی دارن بررسی میکنن که چه مقدار میتونه این مسائله یا مثلا مواردی مثل فساد یا تقلب یا مسائلی که توی دنیا هست. پس بعضی از این رژیم ها برای جلوگیری این اگه ببینیم و این نوع به قول معروف واژه ها یا اون بخش های مشکلدار اقتصاد از این منظر هم میتونیم به قضیه نگاه بکنیم، یعنی باید دو جانبه دید و انشالله هم با لحاظ کردن اون اهداف و هم با به قول معروف به منظور رسیدن به یک توافق‌های خوبی برای مسائل جلوگیری از بخش‌های منفی اقتصاد فکر می‌کنم که می‌تونیم به این رژیم‌ها و به این قراردادها نگاه کنیم.
متشکرم. آقای فرتوب، شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید و آیا قبول دارید این دیدگاه رو که این رژیم‌ها در راستای تأمین منافع قدرت‌های بزرگ ایجاد شدن؟
ببینید، اگر ما به تاریخچه تأسیس همین نهاد FATF برگردیم، در واقع کشورهای G7، خب این مشخصه که از اون ابتدای اینها یه هدفی داشتن. اون موقع در بعد به تأسیس تقریبا 30 سال گذشته، هدفشون صرفا تلقیشون از پولشویی بحث مافیا و پول مواد مخدر و مشروبات الکلی و اینها بوده. به تناسب جلوتر که اومدن بعد از حوادث 11 سپتامبر، در واقع بحث تروریسم به معنی تروریسم آمریکایی، این وارد ادبیات FATF شده. و اخیر هم که بعد از 2013 تقریبا بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و در واقع همین بحث برنامه هسته‌ای ما حتی به یک معنا میتونه ذیل در واقع توصیه‌های این نهاد قرار بگیره، خودشون رو مرتبا دارن بست میدن. یعنی ما انقریبه که در واقع بحث حالا برنامه موشکی یا مباحثی مثل حقوق بشر و اینها هم اضافه بشه به دستورالعمل‌هایی که این نهاد دنبال میکنه. به دلیل این سیالیت و پویایی که داره، در واقع یکی از سوالاتی که ما همیشه داریم در بد و پیوستن به همچین نهادی، که حالا در واقع ما اصلا الان حرفمون پیوستن نیست، یعنی اون درگیری که الان بین موافقین و مخالفین کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص هست، اینه که خب اینها جزوی از برنامه اقدام ایران بوده. یه برنامه‌ای رو اونها دادن، گفتن اگر می‌خواید برادریتون رو ثابت بکنید، حسنیتتون رو ثابت کنید، باید این چلوی گام انجام بدین، که یکی از اون چلوی گام این بحث کنوانسیون‌ها بوده. این پس مسئله مهمیه که ما بدونیم این نهاد در حال در واقع رشد و پویاییه. یکی از در واقع سوالات اساسی از موافقین پیوستن حتی به خود FATF بیرون فضای این برنامه اقدام اینه که در واقع اینها میخوان با بعد از در واقع سنگین تر شدن و پیچیده تر شدن دستورالعمل های نهاد چیکار بکنن. یعنی این یک نهادی نیست که شما الان یه سری شروط رو در واقع در موردش بپذیرین و بعد واردش بشید و تمام. نه، ارزیابی های دوره‌ای داره، فقط هم در واقع از کشورهایی مثل ایران نیست، از کشورهای عضو پلنری هم حتی مثل چین، کانادا اینها انجام میدن. از بحث در واقع تشدید نظارت روی کازینوها، هر جایی که اینها احساس بکنن مبادلات فلزات گرانبها، این هر جایی که اینها احساس بکنن که یه پولی داره رد و بدل میشه و ممکن از مصادیق پولشویی باشه، اینها ورود میکنن در مورد اون کشور، ارزیابی دوره‌ای در هر کدوم از این اجلاسیایی که هر 4 ماه یک بار برقرار هست و اجلاسی بعدی بهمن ماه هست، تو این ارزیابی‌های دوره‌ای انجام میدن از کشورها. لذا خیلی مهمه که ما بدونیم در واقع با این نهاد پویا طرفیم. این یک نکته است.
شرط تحفظی که گفته میشه خیلی مسموع نیست.
شرط تحفظ رو ما در مورد کنوانسیون ها میگیم، در واقع حالا در مورد CFT که چون خود کنوانسیون صراحت داره، چون ببینید شما باید در واقع تحلیلتون در مورد کنوانسیون ناظر به فضای شورای امنیت و سازمان ملل باشه دیگه. ما بیرون از فضای سازمان ملل که در مورد کنوانسیون ها صحبت نمی کنیم. تلقی که در واقع شورای امنیت داره اینه که مصادیق تروریسم باید صرفاً منحصر بشه در قطعنامه‌های شورای امنیت، به این معنی که آقا شما نمیتونید الان مثلا وزارت دفاع آمریکا رو به عنوان تروریست بشناسید، این حتماً باید تو قطعنامه‌های شورای امنیت در واقع روش صحه گذاشته بشه. فعلاً گروه‌ها و سازمان‌های ایرانی در قطعنامه‌های شورای امنیت به عنوان نهاد تروریستی نیستن، یعنی از جمله حالا نیروی قدس. ولی خیلی مهمه که بدونیم حتی همین قطعنامه 2231 که در واقع ادعا میشه که اون 7 قطعنامه قبلی رو معلق کرده در مورد ایران، این خودش یک پیوست 84 تایی داره که در واقع یه سری نهادها، سازمانها و افراد هستن که یکی از این افراد هم حاج قاسم سلیمانی بود که به شهادت رسیدن. ولی خب اگر ما در واقع می‌خواستیم ذیل قطعنامه ها مصادیق تروریسم رو شناسایی بکنیم، قطعا ایشون هم به عنوان تروریسم باید شناسایی می‌کردیم به خاطر همین پیوست قطعنامه 2231 و اموال دارایی ایشون رو مصادره می‌کردیم، که حالا ایشون از لیست خارج شد ولی دانشمندان هسته‌ای ما، سازمان صنایع دفاع که در واقع چون برنامه موشکی ما ذیل فصل 7 سازمان ملل هست، در واقع برنامه موشکی شما هم عملاً از مصادیقه. این برای اونها مهم نیست که قطعنامه شورای امنیت سازمان یا نهادی رو دقیقاً تاکید بکنه که آقا نیرو قدس سپاه پاسداران، همین که در مصادیق میاد میگه سازمان صنایع دفاع، یعنی عملاً وزارت دفاع شما رو تحریم کرده. لذاست که سوالات خیلی جدی ما از در واقع موافقین چه اجرای اکشن پلن که در واقع همین کنوانسیون ها هست و چه جلوتر همکاری با این نهاد داریم. این به معنای در واقع مخالفت با پیوستن نیست، بحثمون اینه که آقا یک برنامه ارائه بدید، بگید شما برنامه‌تون برای پیوستن همکاری چیه. خب ما الان تجربه‌ای که از 1990 به بعد داریم اینه که کشورهای مثل چین و روسیه اومدن توی نهادهای بین‌المللی، یک حضور فعال دارن، لابی درست کردن از طریق همین بریکس که تقریبا تمام کشورها عضو بریکس، عضو پلنری FATF هم هستن، اون مجمع اصلی. خب دنیا در واقع در یک کشاکش خیلی جدیه. ما حرفمون اینه اگر به این نهاد پیوستیم جایگاهمون کجاست، با کجا می‌خوایم بلوک تشکیل بدیم، مقابلمون کیا. خب مشخصا الان مقابل ما آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هستن اعضای اصلی پلنری و یه سری از کشورهای اروپایی که قطعا توی تصمیمات همراهی با آمریکا خواهند کرد. اینها مسائل جدیه که در واقع ما باید به اینها بپردازیم. یک نکته بسیار مهمم که به ذهنم میرسه اینه که پرونده رو حتما باید جمهوری اسلامی از دست دوستان حقوقی بگیره. ببینید یک اشتباه فاحشی شبکه خبر داشت چند وقت پیش، خانم جنیدی رو به صورت یک طرفه دعوت کرد به یک برنامه، گفت شما بفرمایید که چرا موافقی. خب ایشون هم استدلالات حقوقی کرد کاملا، هم حالا شاید اینو دیگه دوستان حقوق بین الملل باید توضیح بدن که چقدر استدلال ایشون درسته. اما من عرضم اینه که ما درگیریمون با بحث FATF اصلا بحث حقوقی نیست، یا حتی تو همین مصادیقی که قبل از برنامه گفته شد که آقا حمایت از گروه‌های مقاومت و اینا، اصلا اینا مسئله نیست. مگه ما از شبکه بانکی به اینا کمک می‌کنیم؟ یا اصلا مگه به اینا کمک میکنیم؟ یکی دیگه از سوالاتیه که در واقع باید سنجیده بشه. کل مسئله اینه که تا زمانی که پرونده دست دوستان حقوقی هست، خب اینا استدلال میکنم، میگن آقا یه کنوانسیونیه، یه حق شرطی میذاریم، مکانیزم خروج براش تعبیه میکنیم. اصلا بحث ما این نیست، بحث ما اینه که ما در شرایط جنگی به معنی جنگ اقتصادی قرار داریم. بسیاری از نیازهای ملت ما اصلا با گروهای مقاومت، سپاه پاسداران و اینها کاری نداریم، چون تحریم‌های ثانویه روی زندگی مردم تاثیر مستقیم داره. از فروش نفتش بگیرین که قرار درآمدش بیاد توی بودجه برای مردم هزینه بشه، تو ارزم بزرگتون بحث اسکناس که حالا همین دکتر همتی پنجشنبه در واقع سخنرانی کردن، گفتن ذخایر اسکناس ما نسبت به 10 سال گذشته بی سابقه بوده. خب اینها ریشش در کجاست؟ اینه که شما هنوز گام به گام نیومدن سنگر به سنگر این منافذی که داری تحریم‌های ثانویه رو دور می‌زنی اینها رو پیدا بکنن. پس خیلی مهمه که ما بدونیم تحریم‌های ثانویه علیه ملت ماست و دلیل اینکه ما در واقع هیچ تعجیلی نباید تو بحث پذیرفتن اکشن پلن می‌کردیم که متأسفانه 95 انجام دادیم و حالا حداقل دیگه آدم عاقل هر جا جلوی ضرر رو بگیره از اونجا به بعد منفعته. ما خیلی باید مراقب باشیم که الان هر کاری انجام بدیم ممکنه تحریم‌ها رو شدیدتر بکنه. بسیار. که حالا در بخش‌های بعدی نکات دیگر رو عرض می‌کنم.
متشکرم آقای امینی. هم درباره صحبت‌های آقای پرتو اگر نکته‌ای داشته باشید استفاده می‌کنیم. و اینکه خب اشاره‌ام داشتن آقای پرتو FATF موافقان و مخالفان بسیاری داره. جناب عالی یک توضیح برای شنوندگان بفرمایید که موافقین چه دیدگاهی دارن و چه استدلال‌هایی رو برای اثبات این دیدگاه خودشون مطرح می‌کنن که پیوستن به FATF به نفع ما خواهد بود. پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی چه مزایا و چه منافعی برای ما میتونه داشته باشه؟
بله. خب یه سری مسائلی را جناب پرتو صحبت کردن و توضیح دادن که خب بعضیش حقوقی و سیاسیه، یعنی کارشناسانه به قول معروف اون هیته رو میخواد که حالا مثلا زیل فصل 7 آیا بعد از اون قطعنامه آخری مثلا این نوع ارگان ها و یا سازمان های ما قرار میگیرن یا نمیگیرن، یا از این مسائل که خب اونها تو هیته تخصصی من نیست و قطعا اون عزیزان توضیحاتی حالا یا موافق صحبت هایشون یا مخالف صحبت هایشون دارن که به نظر میرسه که خیلی از اون مسائل فکر میکنم به این شدتی که جناب پرتو گفتن نباشه.
ولی اگر پاسخ دارید بفرمایید.
نه من حالا چون تخصص من نیست تو از منظر حقوقی که آیا اینها از ذیل مثلا فصل 7 خارج شدن نشدن چون حالا یه شرطی داشتن دوست. من فکر میکنم که این توی این شرط الان نیست. ولی در من مورد اینکه موافقان یا مخالفان چه دیدگاهی دارن، بله ما از منظر مناظر مختلف میتونیم به این قضیه نگاه کنیم، از منظر حقوقی، منظر سیاسی، منظر اقتصادی. من فکر میکنم حالا با توجه به مبحثی که امشب هست و من خدمت عزیزان هستم، از منظر اقتصادی ما نگاه کنیم. توی یک شرایطی قرار گرفتیم، یک سری تحریم های ناجمع مردانهی که خب به شکل یک طرفه اومده و ما میبینیم که به راحتی اومده. آمریکا داره دقیقاً خیلی از مسائل رای سخت‌تر به از نظر خودش میکنه. توی این شرایط ما باید ببینیم که آیا پیوستن یا نپیوستن در مجموع به نفع هست یا به ضرر. یعنی ببینیم توی این استراتژیایی که الان ایران داره، مثلا در مجموع ما یه استراتژی داریم الان توسعه بازارهای منطقه‌ای خودمون، که خیلی هم شدید روش داریم پافشاری میکنیم که بتونیم حداقل مثلا کشورهای همسایه را توی یک شرایطی ما بازارهاشون رو بگیریم، حداقل از منظر اقتصادی با توجه به تحریمایی که الان یه مقدار تو مسائل نفتی هست توی مسائل غیر نفتی یا نیازهایی که این کشورها دارن بیایم به قول معروف انجام بدیم. آیا ما اگه اون منفذ قانونی بسته بشه و شرایطی که یه مقدار محدود بکنیم روی این استراتژی ما این پیوستن یا نپیوستن FATF ببینیم که چه تأثیری میذاره، یا مثلا محدود شدن مبادلات اقتصادی با کشورهای دوست. ما الان شما دیدین تو همین قبل از این اتفاقات اخیر ما یک مانور مشترک خیلی راحت با چین و روسیه تو بحث عرصه نظامی میایم برگزار میکنیم. اینکه آیا ما بتونیم بعد از این پیوستن یا نپیوستن شرایط ما با مثلا یک کشور مثل روسیه، یک کشور مثل چین یا از این قدرت هایی که الان حداقل در بحث تعاملات اقتصادی به خصوص مثلا چین که ما خیلی هم الان توی دورنمای اقتصادیمون داریم روی اون حساب میکنیم، ببینیم توی اون برنامه‌ای که ما می‌خوایم عدد مثلا چند ده میلیاردی مبادلات داشته باشیم با این کشور آیا این روی این مبادلات تاثیر میذاره؟ اثر بخشی تحریم‌هایی که ما خیلی وقت‌ها الان داریم یه شکل‌هایی دور می‌زنیم، آیا این پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF اثر بخشی این تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنه یا کمترش می‌کنه؟ یعنی از این منازل من مورد به مورد دارم خدمتتون عرض می‌کنم، در معرض ریسک بودن کلیه مبادلات بین‌المللی یا نه بخشی از مبادلات یا بخشی از تعاملاتی که ما داریم. ما بعضی وقت‌ها شما وقتی که توی اون شرایط و اون بلک لیستی که اسیران قرار بگیره کل مبادلات در معرض یه ریسک قرار میگیره که اونو بیان بررسی کنن. بعضی وقتا نه، اگه به پذیری امکان داره شما برخی از مبادلات خاص شما رو تو گزارش های دوره یا ازتون یه سری گزارش بخوان و به پذیرید. اینکه خودتون بیاید کل مبادلات رو ببرید در معرض یه ریسک قرار بدین، این دوباره یکی از مسائله. و حالا اون محدود شدن منابع مالی که ما در خصوص استراتژی اون مقاومت منطقه‌ای که داریم اون هم باید ببینیم، بالاخره اونم یکی از استراتژی‌های الان کشور ماست و ما با همین استراتژی دیدید تو همین شرایط اخیر تونستیم که خیلی حالا با به قول معروف اون تصمیمی که گرفته شد، اون من الان صحبتی داشتم خدمت های پرتوی که واقعا اون هژمونی آمریکا رو ما زدیم بالاخره با هر شرایطی که بود. اینا هم باید ببینیم، یعنی من نمیخوام فقط یک بُعد رو نگاه کنیم، همه این ابعاد رو کنار هم دیگه ببینیم. آیا ببینیم حالا پذیرفتن به این ابعاد به این نوع استراتژیایی که ما داریم کمک میکنه یا نه اینها رو محدود میکنه و بعد بیایم یک صرف و فایده ای بکنیم و بعد تصمیم را بگیریم. البته خیلی هم فکر کنم دیگه زمانی نداریم، این خیلی مهمه که یه مقدار با سرعت دیگه مجمع فکر میکنم تصمیم نهایی را بگیره و انشالله که بتونه یک چیزی با تصمیم باشه که به نفع منافع ملی و ملت ایران باشه.
شما موافق هستید که مجمع تایید بکنه و این پیوستن صورت بگیره؟
من در مجموع بحثی که این مدت داشتیم و از منظر اقتصادی فکر میکنم بپذیریم بهتر.
متشکرم آقای پرتو. شما در مورد اون چه که آقای امینی گفتن نکته‌ای دارین؟
والا در مورد بحث این 84 نفر و نهاد، خب شنوندگان عزیز میتونن به سایت سازمان ملل مراجعه بکنن، پیوستش به سایت فایل PDF بارگذاری شده و در واقع اونجا هم توضیح داده که تا چه زمانی اینها منع خروج از کشور دارن، تا چه زمانی در واقع تحت تحریم هستن و اینها. اما در مورد بحث، حالا یکی میخواستم بحث عراق رو مطرح بکنم با عنوان فرمایش جناب آقای دکتر امینی، یه دو تا نکته به ذهنم در مورد عراق رسید که به نظرم خوب شنوندگان بدونن. یکی این که ما خیلی بحث میکردیم در مورد این که آمریکا واقعا تحریم های ثانویش تا چه حد در واقع میتونه روی استقلال کشورها اثر بذاره. خب شما در این چند روز اخیر مشاهده کردیم پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای نظامی از آمریکا داده، اما خیلی راحت آقای ترامپ اومد مصاحبه کرد
از عراق
داده، ببخشید، و خیلی راحت آقای ترامپ اومد مصاحبه کرد، گفت اینها یه سری حساب‌هایی دارن که پول نفت و اینها در واقع جریان داره تو آمریکا، ما اینا رو بلوکه می‌کنیم اگه قرار باشه خارج بشیم تا بتونیم در واقع ضرر زیانی که از تامین امنیت و ساخت پایگاه اینها انجام دادیم بتونیم از این حساب برداشت بکنیم. یعنی عرض اینه که ما تا موقعی که در واقع نظام سلطه رو توضیح